عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3220، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت آقای بنی‌صدر هستیم. جناب بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
جناب بنی‌صدر، مطابق معمول پیش از اون که اون بحث و گفتگوی با جناب عالی رو در رابطه با واقعیت‌هایی که باید جوانان ما برای انتخاب یک اندیشه راهنما در نظر بگیرن بپردازیم، می‌خواستم باز خواهش کنم که اگر اطلاعاتی در رابطه با کشورمون دارین که وضعیت رو روشن‌تر می‌کنه بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خواهش کنم که اطلاعات ولی یک اطلاعاتی هست، اما چند موضوع در همین ماه شهریور واقع شده راجع به کشتارهای سال 67 اعدام‌ها در مصاحبه قبلی گفتگو کردیم.
بله،
این ماجرای طوفان و گردبادی که در امریکا آمده و ایالت نیو اورلان رو زیر آب برده،
ایالت لویزیانا،
گردبادی که وزیده و در این حالی که یک سانحه بزرگ است واقعیت‌هایی را هم عریان کرده که پوشیده بود. و بسیار مهم است که جامعه ایرانی و جامعه های نظیر جامعه ما این واقعیت‌های عریان رو ببینند. اینطور که در فاینانشال تایمز امروز خوندم، دیگر در بلافاصله بعد از ریاست جمهوری رسیدن آقای بوش در سال 2000، آژانسی که مأموریت دارد در با مدیریت کند دوانه رو و حوادث غیر متوقعه رو اعلان خطر کرده، نسبت به سه خطر که هر سه واقع شده. یکی خطر عمل تروریستی در نیویورک که اون دو برج از بین رفت، نزدیک به 3000 نفر هم کشته شد. یکی این گردبادی که آمد و این بلای عظیم رو بر مردم منطقه وارد
شد.
از کنم که یک سومی هم گفته که الان تو ذهن من نیست و میگوید که آقای بوش به حرف این واقعیت لاغیب موند و تمام مدر قوای خود رو متمرکز کرد در از بین بردن رژیم عراق و اونجا هم تبدیل شد به فاجعه دیگر. این امر که از سال 2000 پس معلوم بوده که همچه بلایی طبیعی خواهد رسید، بنابر اون پشتشی که آقای بوش کرده از آقای افتضاحی کرده از آقای بوش، گفته خب این بودجه و این چیزایی که قرار بود برای مقابله با این بلا ایجاد بشوند، صدها و این چیزا که ساخته بشوند، این بودجه چی شد و صدها چرا ساخته نشد؟ حالا همه اینا پیشکش شما همین روزهای قبل از وقوع سانحه معلوم بود که این سانحه در راه داره میرسه.
بله.
چه تدارک کردید برای اینکه این اثر این سانحه کمتر بشود؟ ویرانی ها و مرگ و این میری که به بار می آورد کمتر بشود، اونم نکردی؟ اونم پیشکش شما بعد از وقوعی چطور بلا فاصله برون نشدید که این مردم بیچاره رو آب میخواهن، نان میخواهن، دارو میخواهن، پناهگاه میخواهن؟ روزه ها این مردم به حال خود رها بودند تا وقتی که آقای بوش نه به طور خودجوش اون ارق انسانیش به جنبد و رگ انسانیش به جنبد و به عمل بر بخیزد. نه، بعد از این که زیر ضربات تبلیغاتی قرار گرفت و جهان متوجه شد این مناظر وحشتناک رو دید، این آقا تعطیلات تشریف آورد به واشنگتن و رفت به اون منطقه و قوای اول مطلبی هم که گفت که اونجا هر کس که بد و غارت کرده و شکرده و شکرده اینها رو دستور رو کیو داد و گفت بزنید و ببندید و بزنید. مثل هر قدرتمداری اول دنبال مجازات رفت.
بله.
حالا این منظره ها چند واقعیت رو به نسل های امروز بشر میگوید. یکی این که این تنها ابرقدرت جهان فکر صد سال پیر که نمیتوانه و نکرده هیچی، فکر با وجود اعلان خطر به موقع عمل نکرده هیچی، بعد از وقوع سانه هم توانایی این که این سانه رو اداره و مدیریت کند ندارد، یعنی از درون در حال انحطاط فروپاشی است به عنوان قدرت ها. پس اینهایی که در ایران این مثلث زورپرست که شب روز الغا میکنن که گویا سرنوشت ملت های ما دست ابرقدرت های ابرقدرتی است که امریکاست و معلمش هم انگلیس هست، اسطوره پرستند، خیال باطند، از واقعیت گریزند. اما نه اینکه مردم ایران بیگناه باشند، مردم ایران هم برای اینکه توجیه کنند اطاعت خودشون رو از این استبداد فرومانده‌ای که کارش رسیده به اینجا که چون آقای احمدی نژادی رو به عنوان رئیس جمهور بر اونها تحمیل میکند، این اسطوره ها رو اگر خود نمیسازند لااقل میپذیرند. بیان میکنن که این امریکا تمام اختیارات اصلیش کشور اونا دست این قدرت خارجیست، اونا نقشه ستار بعد هم زشتن و هر چه روی میدهد به اراده اونا تک نقشه هست. حالا ببینید اقلا راد فرموده این واقعیت ببینید، از این خیال خود رو رها کنید، این اسطوره رو در عقل خود بشکنید، آزاد بشارید، اون وقت ببینید که این چند تا مستعد چیز کوچیکی هستن برای اینکه یک ملتی اینها رو به عنوان مانع از پیش پا برداره. این یک امریکی این درستی که می آموزد، این گردادی که اولیان گرده واقعیت رو، اما درستهای دیگر هم می آموزد. خب ما در این فاجعه اون همبستگی، اون همیاری کجا دیدیم که به طور خودجوش بروز کند؟ حتی مردم مصیبت زده به جای اینکه به فکر اینکه با تعاون یک دیگر خود را از مشکل رها کنند، هر کس به فکر خود بوده، اونا هم که دستشون به جایی بند نبوده سعی کردن با غارت مغازه ها بلکه بتوانند بعضی هاشون از راه مثلا احتیاج، بعضی هاشون از جهت استفاده از فرصت. این نشون میده که اون هشداری که بانیان مردم سالاری میدادند از آغاز به جا بوده. اون هشدار میگفت که مردم سالاری بدون معنویت دوام نمیاره، اگرم دوام بیاره یک شکل محتواش میشود همین که الان امریکا شده دیگه، یک بنیادگرای رئیس جمهورشه و این شب روز به جایی که به جامعه امریکایی ارزش‌های انسانی و معنوی که حقوق معنوی انسان که دوست داشتن است، که همکاری کردن است، که ایثار کردن است، که فداکاری کردن است، که تعاون کردن است، اینها رو به جامعه بگه یادآور بشود. مقامات مذهبی به جای اینکه متصدی کنن این حقوق معنوی رو، اینها به خشونت کشتار این زندگی رو کردن، شورزار خشونت. حتی در کشور خود ما میبینیم شخصی به اسم آقای حمید زنجانی که جلوش هم یک لقب آیت الله گذاشتن، مدعی شده است که در اسلام سیاسی تدلیس مقدمه بر حق است.
بله.
این آدم وقتی این جمله رو میشنود از یک مقام روحانی، این معنی شده که قدرت خدای روی زمین است. چیز مقدمه بر حق، ناحق به ناحق هم حکم زوره. قدرت اصل است. وقتی قدرت اصله، دیگه انتظار انسانیت داشتن حرف بی‌معنی میشود. اینه که ما میدونیم که اونهایی که پول داشتن و امکان داشتن خود را از معرکه بیرون بردن، اون چه سیاه هست و سفیدایی که در بیپوری و بیچیزی مثل سیاه ها بودن در جا موندن. حالا یک چیز دیدم تازگی در این خوندم، یک کتابی هم تازه منتشر شده، میگوید که تا قبل از عصر روشنایی، عصر روشنایی هم این فلسفه خردگرایی در غرب است که انقلاب فرانسه رو به بالا آورد. این مطلب بعد از عصر روشنایی بنابر تعلیمات دینی غربی ها بر این باور بودند که اولین زبانی که در این دنیا پیدا شده زبان عبری بوده و این بشر هم از سه فرزند نوحند. یه فرزندش جنگجو بوده، این غربی ها از اون نسل او هستند. یه فرزندش دیندار بوده، این نژاد سامی هم از اون هستند. یه فرزنده هم نوکرمهاد بوده به سلال ما، این سیاه های که در واقع خرص من برای بردگی هم از اونها هستن. حالا آدم فکر میکرد که این اسطوره بعد از عصر روشنایی و انقلاب فرانسه و حقوق بشر و بلده چندین جنگ در قرن بیستم و این حرفا شکسته. حالا که این وضعیت رو توی نهارلان میدونیم، میبینیم نه اصلا جاشه. و این درس بزرگ به ما میاموزد که اسطوره ها شد عوض میکنن، اما محتوا سر جاش میمونه. اگر اینکه این انسان خود رو آزاد نکند و این قدرت خدایی خود نگرداند، اگر این خدا قدرت خدایی کرد، اون اسطوره رو هر روز به یه شکلی در میاره. بله، چگونه میتوان توجیه کرد که در یک ایالتی این همچه بلایی بیاد 10,000 نفر قربانی بگیره و غالب اینها سیاهان باشند یا در حکم سیاه باشند، یعنی اون سفیدهایی که به اصطلاح از اون دو نسل نیستن. اینا درسته که این سانحه اخیر، واجه اخیر به انسان امروز میاموزه و میگوید که چقدر اهمیت دارد در زندگی انسان‌ها حقوق معنوی، این حق دوست داشتن و حق به صلح و اینا. این حقوق رو انسان‌ها رعایت بکنن، این گونه بلاها به جای اینکه پرده از این واقعیت بسیار زشت و تلخ بردارن، در برابر خود انسانی میبینن معنوی توانا که با توانایی های خود که بکار میگیره و میتوانه صنعه رو مدیریت کنه، اداره کنه و اثراتشو به حد اقل برسونه، وقت که یک دلیل معنوی عظیم داشته باشه، برای اینکه بشر ببینه که این در اندر بلای سخت چگونه انسان بعد معنوی اون زیبایی انسانی خود رو نشون میده.
بله.
اما در داخل کشور ما هم این شهری در ما خود سوالیست که عراق به ایران حمله کرد، مثلا ما هیست که در اون عراق به ایران حمله کرد.
درسته.
عرض کنم به شما، او هم درست یه درس دیگری جز این میدهد، برای اینکه وقتی عراق به ایران حمله کرد و قبل از اینکه حمله کنه من آقای عرفات رو فرستادم به بغداد، گفتم برو به این آقای صدام حسین بگو جنگ حماقت است، شما چرا میخواهید انسانیت رو بیاری به تماشای حماقت و این جنگ رو شما به اقوای امریکایی و این رژیم های عرب شروع میکنی اما بعد معلوم نیست که بتونی تمام کنی. رفت آمد گفت صدام مثل طاووس راست نشست و گفت 4 روز تا 1 هفته کار ایران تمامه.
آقای عرفات به شما گفته؟
به من اینجوری گفت مثل طاووس نشست و سر دم گرفت و گفت که کار ایران 4 روز تا 1 هفته تمامه.
بله.
خب اتفاقا من هم در کرمانشاه از شهید طلاحیان پرسیدم که رئیس جانشین رئیس ستاد که چند روز ارتش میتونه مقاومت کنه، خب 4 روز. گفتم شما اون 4 روز رو با تمام توانایی که دارید بجنگید، روز پنجم مسئولیت با رئیس جمهوری سلازی که منتخب مردم است و در مقام فرماندهی کل قواست، روز پنجم با من است. یا ملت میخواد وطنش حفظ بکنه، اون چی که لازمه دفاع از وطن است در اختیار ارتش میگذارد و ما ادامه میدهیم، یا نه خب ایران سقوط میکنه. ولی شما هم 4 روز با تمام توان بجنگید. پس از دو طرف تصور این که جنگ سرنوشت دیگری جز شکست ایران پیدا کند نبود. و چطور شد که اون در اون 4 روز که ایران سقوط که نکرد هیچی، از ماه دوم ابتکار هم دست ایران افتاد، در ششمین ماه جنگ هم طرف حاضر شد که اون پیشنهاد 4 که وزیر خارجی کنفرانس عدم تعهد رو بپذیرد که یک پیروزی بزرگ برای ایران است. چون اینطور شد که وقتی ما قبل از این که عراق به ایران حمله کنه اون ماجرای طبس رخ داد و کودتای نوژه شد و اینا همه اون ماجرای جنگ افروزی در سمندر شد و همه اینها مقدمات حمله عراق بود، برای این بود که ارتش به کلی متلاشی بشود و وقتی قوای عراق حمله میکنن مقاومتی نباشد. آقای خمینی هم که گزارش کردن این اداره اطلاعات ستاد ارتش، من زیرش نمیتم بردید پیش خدمت ایشون و گزارش کنید که عراق داره تدارک هم به ایران رو میکنه. بعد خود این به من گفت که من اینا دروغاییست که این ارتشی ها میسازن، هیچ کس به ایران حمله نخواهد کرد، اینا میخوان پای آخون رو از خوشون کوتاه کنن، بعد کنن از این دروغا میسازن.
اما این گزارش چی بود؟
گزارش همین بود که چگونه عراق در تدارک میکند حمله به ایران رو.
بله.
و کجاها قواش متمرکز کرده، چه از چه محورهایی میخواد حمله کنه اینا. به گزارش هم که قدزده خریده بود از که بعد معلوم شد توی آقای دکتر مکری هم این همون گزارش رو از مسکو آورد، گفت که دوستان او در سنرس فرانسه یعنی مرکز مطالعات و تحقیقات علمی فرانسه بودند. حالا این بنابراین این با اطلاع قبلی اینها به جان ارتش افتاده بودن. اول کار که صحبت شکست اینا بود، خب هیچ کس حجی امیدوار بودن که این شکست بشه و بندازن گردن رئیس جمهور رو بگن تمام شد کار. بعد که نشد شکست، بعد آقایان شعار زدن که نصف ایران برود بهتر از اینه که برنشد پیروز بشود. این رو آقایان بهشتی و رفسنجانی و همین آقای خامنه ای در جلسه شون گفته بودن که آقای حسین خمینی هم در اون جلسه حاضر بوده و بعد در مصاحبه گفت که اینجور شده.
بله، نوه آقای خمینی.
آره. آقای رجایی هم در مدرسه سپهسالار که من نفهمیدم به چه دلیل او باید اسم او رو که سازنده اون بناس بردارن بروم به اسم آقای متحریر بگذارن رو اون مسجد. او هم در اون مسجد هم این آقا گفته بود ما اون پیروزی که با این ارتش به دست بیاد نمیخواییم. این فرمایش اون آقا. پس این پشت جبهه رو ببینید چه وضعی ما داشتیم در برابر یک ارتش کاملا آماده و تسلیحات کامل به ایران حمله کرده، ما همچه وضعیتی داشتیم. خب چه شد که ایران نه تنها سقوط نکرد بلکه ابتکار رو ارتش به دست آورده؟ در ششمین ماه جنگ دشمنان حاضر به دادن غرامت بودن و قبول سول با شرایطی بسیار مساعد برای ایران. اینجا شد که من دیدم به این که اسلحه که ما نداریم، چون اگر میخوایم اون فرمان ساختمان نظامی رو که ارتش های ایران دوران شاه داشت و ارتش عراق داشت با اون ساختمان بجنگیم، اونی که نیرو و اسلحه بیشتر داره غلبه میکنه.
بله.
پس ما باید که ساختمان عوض کنیم به ترتیبی که در برابر اسلحه با اسلحه قرار نگیره، انسان قرار بگیره با تواناییش و ابتکاراش و روحیه ملی رو تقویت کنیم به طوری که این هر سرباز ایرانی خود رو چنان ببینه که سرنوشت ایران به استقامت اون بستگی داره.
بله.
اون که من در جبه خطاب به خلبان ها گفتم که ماجرای اشکابوس رستم رو باز گفتم از شاهنامه و گفتم شما رستم های امروز ما هستید، این برای اون تقویت و تکیه بر اون روحیه و شخصیت ملی بود و همون شخصیت ملی به علاوه تغییر ساختمان ارتش از یک ساختمان استبدادی مطلق، چون تمام اختیارات جمع میشد در شخص فرماندهی کل قوا، من توضیح کردم این اختیارات رو در سلسله مراتب تا اون سربازی که در جبهه بود که اون در محدوده اون نقشه عمومی جنگ حق و ابتکار به دست میآورد که متناسب با موقع دشمن را هم نه محور تمام اندیشه است بلکه به عنوان یه مانع تلقی کنه که باید از پیش با برداشت و توجهش هم داشته باشه که او هم انسان است و کار اصلی نیست که از بین بردن اون، کار اصلی این است که خلع سلاح اوست، یعنی زدن سلاح و این که او توجه بکنه که ما به حیات او به عنوان انسان توجه داریم و این اثر خود چه بکنه در کاستن از میل جنگ او با ما.
بله.
و به این روش ما موفق شدیم نه تنها سقوط نکرد ایران در 4 روز بلکه در همطور که گفتم از ماه دوم ابتکار در دست ایران شد و اگر آقایان در خرداد 60 کودتا نکرده بودند جنگ با موفقیت سیاسی حتی نظامی ایران به پایان رسیده بود، یک نسل ایرانی هم در جنگ 8 ساله فرسوده نمی شد، آقای خمینی هم ناگزیر از نوشیدن جام زهر نمی گشت. پس اون درست که اون جنگ می آموزد که انسان هم داره موفق و متفوق است بر اثره انسانی که اون حقوق معنوی رو رعایت بکند، آزادی داشته باشد، توان ابتکار داشته باشد و در همین حال به حیات دشمن خود هم بیاندیشد، این شکست نمیخورد و اگر روحیه ملی او هم قوی باشد پیروزی او بیچون چراست. این هم به مناسبت سال روز حمله عراق به ایران.
خب البته این کفایت نمی کنه، ما در فرصت های دیگه که در خدمت ما هستیم در طول ماه شهریور بیشتر به این می پردازیم، اما می خواستم اشاره بکنم که برای کسانی که آشنا نیستن اون مشکلاتی که در پشت جبهه داشتیم نیروهای ارتش ما داشتن بعد از شروع جنگ هم تمام نشده بود در واقع.
خیلی هر روز بود، نه که تمام نشده بود، هر روز.
یعنی که از نظر سیاسی
اتفاق بگم یه نوانه بگم، یک روز این سرتیز رهینشاد فرمانده نیروی زمینی بود.
بله.
حالا کجا در دیرسپور، خب این دایره قاعدتا عبور و مرور همه باید دست نظامی ها باشه دیگه. خیر شب جلو راه او رو بسته بودن. کی؟ این آقایان پاسدار. خب چه معرفی کن خود؟ گفت آه من فرمانده نیروی زمینی، تو اینجا تو جلوی جنگ باید تابع امر من باشی، چون تمام نیروها قرار میگیرن تحت فرماندهی نیروی زمینی.
بله.
شما از من چه جلو منو گرفتی؟ آمد گفت آقا من استعفا میکنم. این با این ترتیب نمیشه، اصلا فرماندهی حیثیت نداره که بشه باید جنگید. یا مورد دیگر این در همه اوضاع احوال ها که این چون بخش اون به اصطلاح هفته های اول رو ما که نیروی زمینی که نداشتیم که با دشمن به جنگی داشتیم، با بزرها اونها تجهیز سازمان میکردیم که بیاریم به جبهه ها، نیروی هوایی و هلیکوپترها رو ما میجنگیدن.
بله.
اصلا این کار به کلی در اون سالان هشت کشور مسلمان که آمدن گفتن ایران کاری که کرد حماسه نبود، معجزه بود. اینجا هیچ کس این احتمال نمیداد که ارتش متلاشی بتونه دشمن رو زمینگیر کنه و اصلا کسی تصور نمیکرد که نیروی هوایی بتونه با نیروی زمینی بجنگه. کجا جنگیدن؟ ناممکن و ممکن کردن، واقعا هنر کردن. حالا در همین اوضاع احوال یک آقای نماینده حضرت امام رفته برای این خلبان ها سخنرانی کرده، گفته خیال نکنید که جنگ است و جبهه است، ما دست از سر شما برمیاریم، همه تون اعدامی هستید.
این در حین جنگ ها
این هم دست جنگ. بله. این که من دسته بزن گفتم هر کدوم از اینا پاشون رسید به این مراکز نظامی بزنید بیرونشون کنید. یکی از اونها اسمش رسید که آقای رزوانی بود، در همین حوضان رفته بود از این حرف ها در پایگاه نوژه چه بود؟ پایگاه حوضان نوژه بود دیگره. در اونجا گفته بود از همین تهدیده کرده بود، بلند شده بودن و زده بودن بیرونش کرده بودن. بله رفت آمدن رفتم پیش آقای خمینی دیدم هی باید عصبانیت میگه کاغذ بیاره کلم بیارید من نماینده مرا میزنه. من شد این صحنه سازی ها برای اینه که ورود من این مثلا میخواد تو دل من خالی کن. گفتم کی نماینده شما رو کجا زدن؟ کی زده؟ گفت در این ارتش. گفتم کجایی که نماینده شما کی بوده؟ گفت آقای رزوانی. ها گفتم اون رو آقا ارتش نزده، من زدم. حالا هر چی میخواید بکنید من حاضر کنم، یه کاغذ قلم لازم نیست. گفت شما چرا زدید؟ گفتم این کار کرده یه بیشتر از کتک بوده، حالا شما باید این رو احضار کنید یا بدید فلکش کنم. گفت دیگه تو چی بدونه خود؟ گفتم بفرمایید که آخه آدمی واقعا شما خیال میکنید این آدم یک حالا این کشور و وطن و دین و اینا و همه اینا جنگ و اینا هیچ، از این که در همچه موقعیتی یک نفر روحانی برود برای این که به اینا دل بده، امید بده، شادی بده، دلداری بده، تقویت روحیه کنه، این برود این چیز بزند، این انصافا این آدم میشه بهش که امامو این چیزا بهش میاد که به بگید شاید گوه روحانی که شما به این بفرمایید نماینده شما
چی گفت
باید کواز نلا نورد که کافش به این ترتیب بود. من که بل نمی کردم میگم خود وقتی که میگن نصف ایران برود بهتر از اینه که بنی شب پیروز بشود، اینا اصلا وطن و این چیزا رو نمی دیدن، یعنی نداشتن که خود رویه هاش که الان هم درمون رویه رو دارن دیگه، چیزی عوض نشون.
در من اون موقع اون جریان به صلاح تماس های محرمانه آقای خمینی و اعوان انصارشون با آمریکا اون جریان اکتبر سورپرایز و عدم تحویل
برای دیگه همون وقت که مثلا در تا وقتی که هنوز اون معامله انجام نشده بود خب صحبت این بود که مثلا کار گروگان ها زودتر حل بشه بلکه ما بتونیم قطعات یدکی و این چیزا به دست بیاریم. همچه که اون معامله محرمانه انجام شد آقایان رستم نشستم با بیانیه به قول خودشون قرارداد در جزیره رو امضا کردن. اصلا حتی اون قطعات یدکی موشک و غیر زاله که دوره شاه خریداری شده و پولشم پرداخت شده بود را هم نخواستن اصلا. اون دارست در کتابشون نیستی بس ما هم ناتون بود در اینکه ما آواده بودیم اینها رو تحویل بدیم.
بله.
اما آقای خودشون نخواستن. این کار حالا چرا در این که اینا اگر می آمد به اصطلاح تعویم ارتش تحت فرماندهی بنی صدر می شد. اونا برنامه شو این بود که آقای کارتر شکست بخورد، آقای ریگان بیاد در این فاصله کلک بنی صدر را هم بکنند، بعد از آقای ریگان و اسرائیل اسلحه بگیرند، بعد عراق رو بکوبند. این حواس فرده بود دیگه این کمربند شیعه تشکیل بشه و ایشون هم بشه خلیفه. هرچی من بهش گفتم آقا این فریده، اون عرفات بیچارم آمد بهش گفت آقا این فرید است. پای یک سرباز ایرانی به بغداد نخواهد رسید. فقط این دو طرف اینقدر اسلحه میدن که شما بتونید جنگ ادامه بدید و نه اونا این نسله بشن دو ملت. همجورم شد.
از این اسلحه هایی که فرمودین که آماده بودن بدن به ایران همون اسلحه هایی بود، سلاحی بود که آقای کارتر دستور داده بود از انبارهای ناتو منتقل شده بود به بلژیک، درسته؟ یا جیا یک انبار دیگه ای که
اونا اسلحه هایی که به اصطلاح قطعات یدکی و اینایی که ما خریده دوره شاه خریداری شده بود.
بله.
اونا که در فرودگاه در به اصطلاح انبار گمرک امریکا توقف شده بود.
بله.
اونجا آماده به اصطلاح فرستادن به طرف ایران بود که توقف شده بود.
بله.
اونا رو بیداد رها میکرد و به ایران تحویل میداد. بعد هم اون ممنوعیت رو بر میداشت که ما میتونستیم آزادانه به اصطلاح امکانات نظامی رو بخریم. آقای کارتر توسط سفیر آلمان پیغام داده بود که ما به اصطلاح علاقه به شکست ایران که نداریم چی؟ علاقه داریم که ایران شکست نخورد. مثلا اطمینان داده بود که قضیه گروگان حل بشه من اسلحه رو بر میداره من فروش اسلحه به ایران رو.
بله.
اگر بخواییم الان به اون چیزا بپردازیم طولانی میشود. بعد از این ماجرای که این بحث واقعیت رو تمام کردیم میپردازیم به جنگ و شاید یک چند جلسه ای
واجب
جنگ و این.
ولی اجازه بدین این سوال اجازه بدین این سوال هم بکنم
بازه یافته های جدید هم پیدا شده
و اجازه بدین این سوال هم بکنم مختصر جواب بدین چون بهتر هم میدونیم که بسیار در این مورد در ایران صحبت میکنن. اون هم مسئله اون آتشبسی که اشاره فرمودین در سال 60 که یک پیشنهاد آتشبسی طرف کشورهای کنفرانس کشورهای غیر متحد آورده بودن که ایران قبول کرد بعد یا تغییراتی درش داد، آقای صدام هم قبول کرد. این بحث این که یک سال و هشت سال دو سال و شش سال از این حرفا در مورد جنگ میکنن اونم اگه میشه مختصرا نظرتون بفرمایید بعد بریم سر مطلب بعدی.
سلام به شما. اون پیشنهاد چهار وزیر خارجه کنفرانس عدم تعهد
بله
بهتر بود، نه تنها پیشنهاد نبود، بهتر از پیشنهاد سران هشت کشور عضو کنفرانس اسلامی بود. لولا همین پیشنهادشون پیشنهادهای مقبولی بود برای ما.
بله.
ولی نه بهتر چی میگفت این پیشنهاد؟ من یه نامه مفصلی هم در توضیح این پیشنهادها به آقای خمینی نوشتم. حالا این نامه ها انشاءالله به زودی انتشار پیدا میکنم. اون یکیش این بود که دو کشور قوای دو طرف از مرزهای بین المللی به اندازه توپرس فاصله میگیرن، یعنی قوای عراق در مرزهای خودش عقب مینشینه به اندازه توپرس.
بله
والا هم همینطور. اون وقت در اون منطقه ای که به این ترتیب از قوای نظامی خالی می شود، قوای انتظامی مستقر می شوند و دو طرف اعمال حاکمیت می کنند در حدود مرزهای بین المللی. بعد هم می شوند به اصطلاح اختلافات دو طرف رو حل کردن و این تکلیف این که کی حمله کرد و چقدر خسارت شد و چقدر کرد. کشورهای منطقه که مقصر بودن به لحاظ این که حامی عراق بودن در حمله و حالا می دیدن که نه اون موفقیت که به دست نیامده هیچی، چون تنها مسئله نظامی نبود. وقتی عراق حمله کرد و در ماه اول ناتوان شد و زمینگیر شد و اتکار دست ایران افتاد و همین سران هشت کشور گفتن معجزه، این بازتاب پیدا میکرد در افکار عمومی دنیای اسلامی عرب به غیر عرب و موجب جنبش میشد و این رژیم ها نگران اون وضعیت خودشون بودن در دوره بشون. نه اینکه خیال کنید که میخواستن یه خسارتی به صلاح کرامتی بدن که زود جنگ تمام بشه، فقط در حال این که از نظر نظامی عراق موفقیت گیر نیاورد. نه، اونها میدیدن که پاسخ این سوال رو که چرا این وسیله کار امریکا شدن در حمله به ایران، ایرانی که انقلاب کرده بعد از نیم قرن بیشتر دوره پهلوی عرب ستیزی شده دوباره کانون تفاهم با دنیای اسلامی و مرکز این تمدن و این چیزا، چرا به اینجا حمله کردی؟ خب این سوالی بود که هیچ مقامی نمیتونست بهش جواب بده. بعد از اون 8 سال جنگ وضعیت روحیه و همه چیز عوض شد. پس اونا حاضر شدن به غرامت پرداختن. اونا میگفتن 25 میلیارد، ما گفتیم نه 50 میلیارد اقلا باید بدید. این بحثا بود. آقای منتظری هم در اون میگوید که به آقای خمینی نامه نوشته که زود بپذیرید. خب این پیشنهاد اینجوری بود. اون چهار وزیر خارجه قرار بود که 24 اینطور که الان یادمه 24 خرداد به ایران بیان و جواب موافقت صدام رو بیاورن.
بله.
من در نامه که به آقای خمینی نوشتم به این که اینها که این پیشنهاد دادن یا به این جهت است که فکر کردن ما کارو میگن آخه دیو هر چی بهش بگی عکسش میکنه. در شاهنامه نخوندی؟ میگه که چیز که رستم رو در خواب به کوه گرفت و برد اون بالا، گفت بهش که به دریا بزنن تو رو یا به کوه. رستم دید اگه بگه به دریا بزن میزنه به کوه خورده خمیر میشه، گفت بزن به کوه، اونم برد انداختش تو آب. سالم بود. آره، گفتم شاید که این چیز به سرا این پیشنهاد از این دادن که میدونن ما اخلاق و رفتار رو دیو داریم، هرچی بگن عکسشو میکنیم، که ما بگیم نه، بعد بگن آقا به پیشنهاد به این خوبی به این آی کشور دادیم، میگه نه.
آقای خمینی آقای خمینی اینطوری بود یه مقداری نه بود؟
بله بود که من خودشم میگفت که هرچی گفتن عکسشو باید بکنیم.
بله بله.
و همین ترتیب بود که اون گروگانگیری شد انقلاب دوم، کودتا و ضد من شد انقلاب سوم.
بله.
نمیدونم جنگ تا فتح فلان با همین ترتیب شد.
بله میفهم.
بله، حتی میگم در همین نامه به این مطلب هم یادآور شدم بهشون. خب آقای رجایی تلفن میکنه به وزیر خارجه کوبا که سرپرست به اصطلاح هیئت اون چهار وزیر، سرپرستشون او بود.
بله.
که شما آمدنتون رو به تأخیر بیاندازید برای اینکه در ایران تحولاتی در کار انجام است. بعد از انجام تحولات بیایید. حالا تحولات چی بوده؟ کودتا بر ضد رئیس جمهوری. او اگر شما ریزی به کفشتون نبود و نمیخواستید این جنگ ادامه پیدا کند برای این کودتا نکرده بودید، شما چند روزی صبر میکردید، این آقایان میامدن میرفتن، جنگ تمام میشد، بعد میگفتید که 35 میلیون بگوید بله من میگم نه، بعدش هم دو فکره. البته آقایان بهشتی و این آقای رفسنجانی و همین آقای خامنه‌ای رفته بودن پیش آقای خمینی،
بله.
او گفته بودن که محبوبیت بنی‌صدر در حدیش که الان همه روحانیت جمع بشوند منهای شما حریف او نمی‌شوند، فرده این جنگ تمام کنه سوار تانکاش میشه میاد تهران، شما هم دیگه حریفش نخواهی بود. پس اونها در واقع کودتا رو و ادامه جنگ رو برای این کردن که اون به اون وزارا گفتن نیاد، نیاید که نکند که جنگ رو بنی‌صدر تمام میکند و به قول اینها به اون ارتش و نیروهای مسلح پیروز بیاد تهران
و
این آقایان رو جارو کند اتر شدید. بعد هم ادامه دادن تا 8 سال برای اون که داستان آلن کلارک وزیر دفاعی انگلیس خانم تاچر است که گفت که در سود انگلستان بوده اسباب ادامه رو فراهم کردیم.
خیلی ممنونم.
در سود آقایان هم بود، برای اینکه اونا بدون این جنگ 8 ساله یک نسلی رو که انقلاب کرده بود نمیتونستن بفرساین و بعد نسل بعدی رو هم تابع بکنن. این هم بود.
باید
تفصیل میخواد انشالله در گفتگوهای بعدی وارد بشیم به اون بحث که بحث اخبارم یک مطلبیش که راجع به همین گروه بندی هایش که در این هیئت وزیران و پشت سر اینا وجود دارد که کهنه نمیشود، میشه در هفته بعد گفتگو کنیم. اما این دو تا موضوع که امروز بحث کردیم اینها واجب بود برای اینکه حداقل اطلاع و یادآوری و هشدار نسبت به این امور داده شود.